طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای. جلسه 11، روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. یک شنبه 7 مهر ماه 1353 شمسی، 12 رمضان.
هرچی فکر میکنیم از توحید به این آسانی نمیشه رد شد.
اولا پایه اعتقادی است، ثانیا اصل مهم عملی فردی و اجتماعی است، ثالثا ملت مسلمان موحد از او خیلی کم چیزی میدانند، بلکه می شود گفت چیزی نمی دانند. اگرچه که در مکتب خانه ها هم به بچه ها می آموزند که خدا یکیست و دو نیست، ولیکن غالبا موحدین از شناخت وجهه های گوناگون توحید تا سنین نزدیک به رحلت از این جهان هم چیزی درست نمی دانند. پس بنابراین مسئله با این اهمیت و با این اطلاع کمی که مردم ما از او دارند جا دارد اگر انسان در باره اش بیشتر صحبت کند. اتفاقا آیات قرآن هم به فراخور همین اهمیت در موارد زیادی با لحن‌های گوناگونی درباره توحید سخن گفته و من اگر چنون که تا چند روز دیگر هم صحبت کنم درباره این اصل مهم اعتقادی و عملی، میتوان از آیات کریمه قرآن شواهدی، آیاتی، نمونه‌هایی آورد برای روشن شدن مطلب مورد نظرمون. حالا اینی که امروز میخونیم باز توجه به یک نقطه تازه‌ای از توحید دارد که دیروز هم به او اشاره‌ای رفت، امروز مشروح‌تر مورد سخن قرار می‌گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. افغیر الله ابتغی حکما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فقط چند آیه که البته این آیات رو اینجا ترجمه کردیم و در آخر شرح خواهیم داد مختصراً. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. خلاصه مطلب در زمینه نقط نظر امروز ما اینه که یک وقت کسی را عبادت می کنند به این صورت که او را مقدس و دارای نیروهای مافوق عالم طبیعت می دانند، مثل اینکه بت‌هایی را یا قدیسینی را در طول تاریخ مردمی عبادت می کرده اند. از عبادت اون چی که ابتداءً به نظر می رسد همین است. عبادت خدا را هم که می گوییم واجب است، به نظر ما همین تقدیس و همین حالت بزرگداشت روحی و قلبی به نظر می آید. مثل این که مثلا مسیحی ها برای مسیح علیه السلام یا برای مادر پاک و پاکیزش مریم صلوات الله علیها یک نوع قداستی قائل هستند، در مقابل مجسمه پنداری مسیح یا مریم زانو میزنند، گریه میکنند، او رو عبادت میکنند. این یه مفهوم رائج همگانی از عبادت. غیر از این مفهوم یک معنای دیگر یا بگید یک گوشه دیگر از همین مفهوم وجود دارد که او را هم عبادت می شود گفت و در قرآن عبادت به این معنا استعمال شده. اگر کسی به این صورت دوم هم که حالا شرحش رو خواهیم داد مورد عبادت قرار بگیرد و اگر کسانی یک موجودی را، انسانی را به همین صورت که حالا خواهیم گفت عبادت بکنند، این هم نوعی عبادت غیر خداست. حاصل کلام این که عبادت فقط این نیست که انسان در مقابل یک موجودی به صورت تقدیس، به صورت احترام قلبی، به صورت بالاتر دانستن خم و راست بشود، سجده بکند، به رکوع برود، او رو نیایش بکند، ستایش بکند، دستها رو به طرف او با خضوع دراز بکند، فقط این نیز عبادت. یک کارهای دیگری هم وجود دارد که آن را هم میتوان گفت عبادت، و این که میگیم میتوان گفت از خودمون مایه‌ای نمیگذاریم. آقا این پرده ها رو بکشید که تو آفتاب نشینید. آقا با شما پرده ها رو بکشید. چرا اینجا تو آفتاب؟ بکتر شد. درستش کنید. توجه رو قرمه. این جمله معترضه بود. اینقدر نمیخواستیم پول تفصیل پیدا کنیم. یک کار دیگر هم هست، دوباره همون حرفو دارم میگم، کار سومی نیست، که او را هم میگیم عبادت، نه ما میگیم، قرآن میگه عبادت. بنابراین برای عبادت یک مفهوم وسیع‌تری در فرهنگ قرآن وجود دارد که ما باید اون مفهوم وسیع‌تر را پیدا کنیم و اگر خواستیم عبادت خدا بکنیم و عبادت غیر خدا نکنیم، یعنی اگر خواستیم موحد و پیرو اصل توحید باشیم، مراقب باشیم که ندانسته عبادت نوع دوم رو در مقابل پروردگار عالم انجام ندید. یعنی همون چیزی که بیشتر موحدین عالم با اینی که به گمان خود و در ظاهر امر در مقابل غیر خدا تقدیسی انجام نمی دادند، سجده نمی کردند در مقابل کسانی یا اشیائی غیر خدا، با وجود این در عمل، در فکر، در دل، در روح عبادت غیر خدا رو می کرده اند به معنای دوم. معنای دوم عبادت چیه؟ معنای دوم عبادت خیلی ساده است، در فارسی لغت داره، این لغت رائج بر سر زبان ها و او عبارت است از اطاعت، اطاعت هر کسی به صورت مستقل و بی قید و شرط عبادت اوست. اگر کسی را یک انسانی یا یک جامعه انسانی بی قید و شرط اطاعت بکنه، فرمان او را در زندگی خود، در جسم و جان خود، در عمل خود متبع به شمارد، او را عبادت کرده. از کجا این حرف رو میزنیم؟ با استناد به آیات قرآن این سخن رو میگوییم. این قرآن است که برای ما عبادت را به اطاعت معنا میکنه. عدی ابن حاتم طائی، پسر حاتم معروف، که البته مقام خود این عدی از پدرش حاتم به مراتب بالاتر و ارجمندتره، در اولی که مسلمان شده بود، وقتی که وارد مدینه شد یا شاید چند روزی قبل از مسلمان شدن، رسول اکرم این آیه رو بنا کرد خوندن به مناسبت اینکه زناری رو بر گردن او آویخته دید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما امروا الا لیعبدوا الله الها واحدا. معنای آیه اینه که مسیحیان و یهودیان احبار و رهبان خود را، عالمان و زاهدان خود را پروردگاران و خدایان خود گرفتند و مسیح ابن مریم را، در حالی که خدای متعال فرمان داده بود به آنان که جز خدای واحد کسی را عبادت نکنند. این آیه وقتی به گوش عدی ابن حاتم رسید، رو کرد گفت ای پیامبر خدا، این حرف درست نیست. ما کی احبار و رهبانمون برامون خدا و رب محسوب شدن؟ کی اونا رو عبادت کردیم؟ اعتراض کرد به پیغمبر و به آیه قرآن. چرا؟ چون در ذهنش از عبادت همون معنایی بود که در ذهن شما الان هست. آقا دارن عبادت میکنن، یعنی نیایش، یعنی حالتی توأم با تقدیس، یا قلبیست، یا قلبی و زبانیست، یا قلبی و زبانی و بدنیست، مثل نماز خوندن مثلا. چون عبادت رو به این معنا میفهمید عدی ابن حاتم، وقتی دید آیه قرآن میگوید که اینها عالمان و زاهدانشون رو عبادت میکردن، رب و پروردگار خود انتخاب می کردند و بر می گذیدند، به نظرش اعتراض آمد، گفت نه این حرف درست نیست، که ما مسیحی ها احبار و رهبانمون رو عبادت کردیم. پیغمبر اکرم در جواب این تصور عدی ابن حاتم پاسخ داد که بله، در مقابل اونها سجده نکردید، مفاد فرمایش پیغمبر رو عرض میکنم. لکن اون که اونها گفتن بی قید و شرط پذیرفتید، ولکنهم احلوا حراما و حرموا حلالا. حرام های خدا رو اونها حلال وانمود کردن در نظر شما و حلال های خدا رو حرام وانمود کردن، و شما بی اون که در صدد باشید واقع مطلب رو بفهمید، اون که اونها گفتن بی قید و شرط اطاعتشون کردید. عبادت اینه، پروردگار و رب گرفتن یک موجود اینه. که البته به همین مضمون از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه هم روایت هست. کسانی که میخوان مراجعه کنند به نور الثقلین در ذیل همین آیه. بنابر فرهنگ قرآنی عبادت از یک موجود غیر خدایی، میخواد این موجود یک قدرت سیاسی باشه، میخواد یک قدرت مذهبی باشه، میخواد یک عامل درونی باشه مثل نفس انسان، تمایلات نفسانی و شهوانی او، میخواد یه موجودی باشه خارج از وجود انسان اما نه یه قدرت متمرکز سیاسی یا دینی. در مقابل یک زن، در مقابل یه نفر آدمی که برای او انسانی احترام دیجایی قائله، در مقابل یک دوست، عبادت کردن در مقابل اینها یعنی اطاعت کردن اینها. هر کسی که اطاعت کند از کسی یا از چیزی، عبادت او رو کرده است. یه روایت در اینجا بخونم تا معلوم بشه که این فرهنگ قرآنی در همه جای منابع اسلامی و مخصوصا منابع شیعی گسترده است، اما از قرآن و حدیث. روایت از امام جواد صلوات الله و سلامه علیه که می فرماید من اصغا الى ناکدن فقط ابدا. خیلی وسیع تر دائره عبادت، نه فقط اطاعت کردن، بلکه حتی شش دنگ حواس رو هم به یکی دادن عبادت اوست. خب شما خواهید گفت پس ما حرفای درست هم گوش نکنیم؟ لذا دنبال حدیث می فرماید فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يَنْتِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ. اگر اون کسی که سخن میگوید و شش دنگ حواس و مشاعر تو رو به طرف خود جذب کرده است، از زبان خدا سخن میگوید، تو در حالی که دل به او دادی، ذهن به او دادی، فکر و روح تو به او سپردی، داری عبادت خدا میکنی. و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. اما اگر چنانچه اون گوینده داره از زبان شیطان سخن میگه، از زبان ابلیس داره حرف میزنه، برخلاف منطق و فلسفه فکر الهی داره بحث میکنه و حرف میزنه، و تو مزعنانه و معترفانه داری گوش میکنی، در همون حال مشغول عبادت و اطاعت ابلیسی. یعنی خود او شیطانه، اصلا خود همونی که اونجور داره حرف میزنه شیطانه. نمیخواد بگی نماینده شیطان یا بلندگوی شیطان، نه، خودش شیطان. اون معنایی که شیطان رو گفتیم که معنای قرآنی شیطان هم همونه. اطاعت کردن از یک موجودی که اینجور باشه، حتی یک قدرت سیاسی نیست، حتی یک قدرت مذهبی نیست، اطاعت بی قید شرط از او عبارت است از عبادت او. و اگر کسی بخواد عبادت کند فقط خدا را و عبادت غیر خدا نکرده باشد، یعنی موحد باشد، یک تا پرست، یک تا گرا باشد، بایستی که اطاعت مطلق خود را هم مخصوص کند به پروردگار جهانیان، به خدای بزرگ. از جمله چیزایی که اگر پیرویش کردی عبادت او رو کردی قانونه، از جمله چیزهایی که اگر پیرویش کردی عبادت کردی نظم اجتماعی، از جمله چیزهایی که اگر اطاعتش کردی عبادت کردی سنت ها و آداب. پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنی؟ به سنت ها و آداب عمل نکنی؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا؟ لیکن سعی کن این همه خدایی باشد تا تو در حال اطاعت در حال تبعیت بنده خدا و مشغول عبادت خدا باشد. ببینید چقدر افق دید انسان وسیع میشه. ببینید چطور قضایای تاریخ برای انسان قابل تفسیر میشه. انبیا که آمدند همه با ایده توحید آمدند. در بحث مربوط به انبیا و مخصوص به نبوت این رو از روی قرآن بیان خواهیم کرد. همه آمدند انبیای عظام الهی تا مردم رو موحد کنند. موحد کنند یعنی چه؟ یعنی زنجیر اطاعت غیر خدا رو از دست و گردن اونها باز کنند. و خود قرآن به این معنا تصریح میکنه یلعنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، تا بار سنگین رو از دوش آنان برگیرد و غلهایی که بر آنان بسته هست از آنان باز کنه. اینم هدف انبیا. و توحید وقتی که با این دیدگاه نگاه میشه، وقتی با این نظر شما توحید رو نگاه میکنید، ببینید یه فکریست، یه اصلیست اصلا برای زندگی، مربوط به نظام اجتماعی، مربوط به جهتگیری انسان‌ها در همه حال، مربوط به کیفیت زندگی کردن جامعه‌های بشریست. ببین چقدر این توحید تفاوت داره با توحید خدای پست و دونیست خشک بی مغز بی روح و ندانسته. توحید یعنی حالا من در آیات قرآن موارد فراوانی رو پیدا کردم. اگر میخواستم همه اون جاهایی که این معنا ازش استفاده میشه به طور وضوح در قرآن ذکر بکنم و اینجا بیارم، لازم بود که 5-6 ورق حداقل برای شما کاغذ فراهم کنم. من دو جاشو آوردم، دو نمونه از اون جاهایی که خوب به دست میاد که اطاعت غیر خدا عبادت اوست و توحید خالص روح دین، پایه دین عبادت است از اون که انسان اطاعت را هم منحصراً از خدا بکند و از برنامه خدایی و از نظام خدایی و از تشکیلات الهی. دو نمونه فقط که این مطلب ازش استفاده میشه اینجا ذکر شد و شما میتونید برای پیدا کردن این موضوع با این ایده به قرآن میگه مراجعه کنید. به قرآن مراجعه کنید. سعی کنید شما با قرآن آشنا بشید. سعی کنید محتاج این نباشید که آیه آیه رو من بیان براتون معنا کنم. خودتون با این گنج بی پایان و دریای بی کران خودتون رو نزدیک کنید. من دمو کردم این توصیه رو کردم. و هر وقتی که این توصیه رو نمی کنم احساس می کنم باری بر گوش منه. اولا احساس وظیفه می کنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل به جوریست و این بحر من این نواخی اتیتهو، که شعری بود، این یه مثلی از یک شعری بود. از هر طرف که برید یه استفاده می کنید، هر کی با قرآن بنشینه و برخیده یه استفادهی میکنه، هر جوری در هر سطحی یک مایهی داشته باشید که بتوانید مختصراً این زبان رو بفهمید یه بهرهی میبرید و هر کی بیشتر مراجعه کنید روشنتر آگاهتر میشید. که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه به عبارتی شبیه این عبارت در نهج البلاغه نقل شده که فرمودن و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی دین یا فی هدن یا و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنینه. می‌فرماید هیچ کسی با قرآن مجالست و هم نشینی نکرد مگر اون که چون درخواست از کنار قرآن افزونی در اون پیدا شد و کاستی، یه زیادی در اون پیدا شد، افزایش پیدا شد، یه کاستی و کمی پیدا شد. زیادتون فی خودن، اون افزونی در هدایت بود، یه مقدار راه یابیش به هدایتش بیشتر شد حتما، و نقصان فی عمل، اون کاستی در کوری دل او شد، اون کوردلی، اون ناویایی روح و درک و باطن او اندکی کم شد و کاستی گرفت. بعدم جمله امیرالمومنین ببینید با این بیان شروع میشه، و ما جالس احدون حال القرآن، هیچ کس عام دیگه نیست، مطلقه. اینو گفتم تذکران با اینکه توی پرانتز بود و حاشیه‌ای بود، برای اینکه توجه بدم به شما، به همه برادران و خواهران، این مطلب رو چرا تذکر دادم راجع به قرآن؟ برای خاطر اینکه بدانید شما برادران و خواهران که دام‌های فراوانی، وسائل بی‌پایانی برای دور نگه داشتن مردم از قرآن تا کنون در طول زمان تدارک دیده شد، و یکی از این بهانه ها و دام ها و وسیله ها که تا امروز هم هنوز هست، هنوز یه عده جاهل یا مغرض این مدده رو تکرار می کنن، اینه تا قرآن رو هیچ کس نمی فهمه جز ائمه معصومین صلوات الله علیه. ائمه معصومین هستند که قرآن رو می فهمند. بنده درباره این جمله فقط یک کلمه میتونم بگم، همونی که امیرالمومنین صلوات الله علیه درباره کلمه خوارج نهروان گفت، فرمود کلمت و حق بین یراد و حل باطل. این حرف درستیه، اما منظور گوینده یک منظور رذیلانه و موذیانه است. بله، ائمه خدا بر قرآن مسلطند اونچنان که بالاتر از اون تصور شدنی نیست. اونها اون روحها و مغزها و فکرهای بلند و بزرگی هستند که قرآن تو مشتشونه. خودشون یه قرآن هستند، هر کدامشون یه قرآن هستند، در این هیچ حرفی نیست. اما امام علیه السلام قرآن رو خیلی خوب میدونه، به این معنا نیست که بنده و جناب عالی یک کلمش هم نمیفهمیم، یک دشته از قرآن هم نمیتونیم بفهمیم. این جمله درسته که ائمه هدا علیهم السلام آگاهان و دانایان به قرآن هم، اما منظور گوینده این نیست که امام رو بالا ببره. منظور اون کسی که این حرف میزنه اینه که تو از قرآن دور بمونی. مثل اون بنده خدایی که میگفتن نماز بخون، گوه ای آقا اگر نماز اون بود که علی مولان علی کرد، من چرا دیگه نماز بخون؟ گفت گر نماز اون بود کن مظلوم کرد دیگران را از این اول محروم. این منطقه هم اون منطقه. اگر اونا قرآن رو نیفهمن، ما و شما دیگه چرا لای قرآن رو وا کنیم؟ ای بیچاره، ای محروم، ای محروم از معارف قرآن، وای به حالت، وای به حالت، وای به حالت که قرآن رو نمیفهمی. اما بیشتر وای به حالت اگر اون که خودت نفهمی نگذاری مردم هم بفهمن، اجازه ندی مردم تشنه کام هم از این چشمه فیاض و جوشان بهره ببرن. وای به حالت، وای به حال اونهایی که مردم را از قرآن دور میکنن، از قرآن میرمانند، به بهانه ها و معاذیر گوناگون نمیگذارن مردم قرآن رو باز کنن به قصد فهمیدن. وای به حالشون. و شما بدونید برادران و خواهران که امروز سر و کار ما با قرآنه، همون دوری که پیغمبر خدا فرموده است اذا التمست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اون روزی که فتنه ها مثل پاره های شب سیاه بر زندگی شما سایه بیفتند بر شما باد به قرآن، که یه اون روز فتنه های تاریک مثل شب رو نمیبینیم، راه های عوضی رو در مقابل چشم های نابینا و نزدیک بینمون مشاهده نمی کنیم، دزدان و قولان راه زن را از هر سوئی و به هر شکلی چشم بینا نمی بینه، پس کی باید به قرآن رو دون کرد؟ ولی کیه؟ ولی وقتی که امام زمان صلوات الله علیه بیاد، اون که خودش قرآن ناطقه. امروز روزی است که به قرآن مراجعه باید بکنیم، شرط اولش اینه که قرآن رو بفهمیم. بعد دو قسمت از آیات مربوطه به بحث امروز رو پیدا کردم، شما بگردید 10 قسمت دیگه پیدا کن. توصیه میکنم به برادران اونهایی که میتونن قرآن رو بفهمن، یعنی ظاهر جملات قرآن رو ترجمه های عربی به فارسی به توجه پیدا بکنن، که حتما مراجعه کن. اونایی که نمیتونن در خودشون این امکان رو این توانستن رو به وجود بیارن، عربی بخونید، قرآن یاد بگیرید، درس قرآن یاد بگیرید، خودتون رو با قرآن مانوس کنید، رفیق کنید با قرآن. هر روزی و هر ساعتی که بی انس با قرآن بگذرد مایه حسرت. قسمت اول از سوره انعام، البته لحن قرآن رو توجه باید داشته باشید. قرآن مثل کتاب‌های معمولی اینجور نیستش که بگه فصل چندم درباره معنای اطاعت و عبادت، اینجوری نیست. سطح بیان و مطلب قرآن و گوینده قرآن از این سطح‌های معمولی بسیار بالاتره. برای پروردگار عالم همه کائنات و موجودات در یه سطح هستن، لذاست که اونچنانی که موقعیت وحی ایجاب می کرده آیهی در موردی آمده، از اشارات آیه، از تعبیرات و جملاتی که در آیه هست، از کیفیت سیاق آیه مثلا مورد نظرتون رو پیدا کنید. افغیر الله ابتغی حکما، افغیر الله ابتغی حکما، آیا جز خدا کسی را به عنوان حکم بپذیرم و طلب کنم؟ حکم رو در تفاسیر گفتن هم به معنای داوره، هم به معنای حاکمه. اون کسی که انسان حکم رو از او میخواد، فرمان رو یعنی از او میخواد، یا داوری رو از او میخواد، بعدا میگن حکم. و خدای متعال هم بهترین داور است، هم بهترین حاکم است، فرمان رو هم خدا باید بده. الا له الخلق والامر، بدانید که از آن خداست آفرینش و فرمان، خودش آفریده خودشم فرمان میده. افغیر الله ابتغی حکما، آیا جز خدا حاکمی فرماندهی یا داوری طلب کنم؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، در حالی که خلاص که این مجموعه را، قرآن را با تفصیل، با تبیین، بدون اختلاط و امتزاج برای شما فرستاده است. مفصلا یعنی بدون اینکه خلطی در مباحثش باشه، بدون اینکه مطالبش قارقاتی باشه، بدون اینکه سخن غیر خدا در او مخلوط شده باشه. مفصلا یعنی مبینا، با تبیین تمام و کامل. والذین آتیناهم الکتاب، اونها که کتاب رو به اونها داده ایم، یعلمون انه منزل من ربک بالحق، میدانم که این قرآن نازل شده است از پروردگار تو به حق، حق بر از خدا نازل شده، از سوی خدا آمده. فلا تکونن من الممترین، پس تو از مرددان و دودلان مباش. خطاب به پیغمبره، نبادا مردد باشی، نبادا متزلزل و دودل باشی، که میدونی این کتاب از سوی پروردگار تو آمده، که خدا کتاب رو به تو داده و تو آگاهی واقف. مردد مشو، قاطع باش. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، تمام شد، بسته شد، تخلف ناپذیر شد فرمان پروردگار تو از روی راستی و از روی استواری. فرمان پروردگار این بود که سلسله نبوت ها بیان، مردم رو تدریجن و تدریجن به حد نهایی برسونن، بعد نبوت آخرین بیاد، انسان ها رو در مقابل یک افق وسیعی، در مقابل یک میدان بی‌نهایتی قرار بده، وسیله سیر را، وسیله دویدن را، وسیله تکامل هر چه بیشتر رو به اونها اعطا بکنه، تا انسان ها بتوانند در این میدان تا بی نهایت بروند. و انا الیه راجعون، تا خدا. این فرمان پروردگار، این قدر پروردگار، این کلمه پروردگار بود و تمام شد، بسته شد، تخلف ناپذیر شد. لا مبدل لکلماته، هیچ کس نیست که تبدیل و دگرگون کند کلمات و فرمانهای او را. و هو السمیع العلیم، و او شنوا و دانا، شنوای آهنگ نیازهای باطنی شما و دانای براه و رسم و شیوه لازم برای شما. او میتونه برنامه برای شما طرح کنه و بریزه. و این توت اکثر من فی الارض، ببینید چطور ذهن شنونده رو آماده میکنه. در جمله اول، در آیه اول، مسئله حکومت و داوری خداست که از همه اولاتر است به حکومت و داوری. در آیه دوم مسئله تخلف ناپذیری دین و فرمان خداست که دشمن و کافر و معاند و معارض هر غلطی میخواد بکنه بکنه، فرمان خدا ممضاست و تمام شده. در آیه سوم اینه که اطاعت از خواستها و هواها و هوسها نباید کرد، از خدا باید اطاعت کرد. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، و اگر پیروی و اطاعت کنی از بیشتر مردم روی زمین، از اکثریت، یضلوک عن سبیل الله، از راه خدا تو را گمراه می کنند. یتبعون الا الظن، پیروی نمی کنند مگر گمان را، و ان هم الا یخرسون، و نیستند مگر اون که تخمین می زنند، با پندار، با تخمین، با گمان مردم عمل می کنند. اون کسانی که راه ها و شیوه ها و روش ها برای زندگی مردم جعل می کنند و پیشنهاد می کنند، آیا یقین دارند به صحت این راه ها؟ اگر از ساده دلی یقین کنند، باید آرزو کرد که 40-50 سال تو دنیا بمونند تا ببینند چگونه نقشه های محکم خراب از آب در آمد، ببینم پیشبینی ها چگونه غلط از آب در آمد. یقینم ندارم. این هم الا یخرسون، با تخمین، با گمان، با فرضیه و تئوری مردم دنیا رو، جامعه‌های بشری رو میخوان اداره کنن، با تئوری. اما خدا با تئوری کسی رو اداره نمی کن. با متن واقعیت، با علم و دانش به معنای واقعی انسانها رو به راه راست هدایت میکن. ان ربک هو اعلم بمن یضل عن اعلم من یضل عن سبیله. یقینا پروردگار توست داناتر به حال اون کسانی که گمراه میشوند از راه او. و هو اعلم بالمهتدین، و او داناتر است به راه یافتگان و هدایت شدگان. و کدوم ما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. اینجا او انسان با کمال تعجب ابتداعا میبینه بعد از این مطالب کلی اکثریت مردم رو اطاعت نباید کرد، دنبال ظن و گمان و تئوری و فرضیه نباید رفت. فرمان پروردگار در مورد نبوت آخرین و در مورد دین تمام و غیر قابل تغییر شده است. بعد از این حرفای کلی او میگه که از اون چی که نام خدا بر اون برده شده است بخورید. گوسفندی رو که با نام خدا کشتن ذبح کردن، از این حق دارید بخورید. مثلا این فرعی بلادر انسان خیلی تعجب آمیز میاد که چه ارتباطی اینها با هم دارن. البته اون چی که به عنوان ارتباط بنده هم بگم چیزهاییست که از روی تصور خودم میگم، شاهد قطعی بر این نیست. میدان برای فهمها و فکرها و درکها بازه، مطالعه کنن تناسبش رو پیدا کنن. اما به نظر ما هم چیزایی میرسه. اولا در نظر پروردگار که بالاتر از این عالم و در سطح و افق ما فوق تصور انسان قرار داره، همونطور که گفتیم همه مسائل در یه سطح هست. برای خدا مسائل کلی مربوط به بشر با مسائل جزئی تفاوتی نداره، همش یکی. برای خدا همه چیز یکی. برای پروردگار عالم اون چه مایه سعادت انسان هست به عنوان یک فرمان مطرحه. فرقی نمی کنه این فرمان جزئی باشه، فرعی باشه، مربوط به یه نفر باشه، یا کلی باشه، عمومی باشه، مربوط به همه بشر باشه. اولا. ثانیا، مسئله ذبح و تزکیه رو درست بشکافیم. یعنی که باید نام خدا در هنگام ذبح کردن حیوانی که میخواد انسان او رو بخوره باید آورده بشه. میدانیم که مشرکان و قبائل و ملتها و امتهایی که از توحید بی‌نصیب بودن در هر مناسبتی، در هر موقعیتی، برای هر کاری نام آن معبودان رو می آوردند. اسم المسیح مثلا، همچنانی که در روایات داره در مورد مسیحی ها. و می دونیم که بت‌های دنیایی، قدرت‌های دنیایی هم همیشه سعی می کنند نام خودشون رو در افتتاح و سراغات و دیباچه هر کاری جا بزنند. هر کاری که به نام غیر خدا شروع شد دارای جهت غیر خدایی است قهرن. وقتی شما کاری رو برای خاطر پول، برای خاطر هوای نفس، برای خاطر مسائلی از این قبیل شروع کردید با اون نام، با اون یاد، این قهرن جهتش هم جهت همون چیزی است که نام و یاد او رو در حین شروع این کار بر زبان یا در مغز خطور دادید. کاری که با یاد پول انجام میگیره و برای پول جهتش جهت پول در آوردنه. تا آخر اون چنان سیر میکنه که از اون پول در بیاد. از اون کار در جهتگیری اون چنان حرکت میکنه که جز پول هیچ چیز دیگری براش مطرح نیست. اما کاری که با نام خدا، با یاد خدا شروع میشود، جهتگیریش هم جهتگیری خدایی است. جهتگیریش هم جهتگیری طبق فرمان خدا و مناسب با امر پروردگار. به ما میگن که حتی ذبیحه را وقتی که میکشید با نام خدا بکشید، یعنی ضروری ترین اولی ترین نیاز شما که خوراک شماست بایستی با نام خدا باشه، برای خدا باشه. شکمت رو هم که پر میکنی برای خدا باید پر کنی. نتیجه این میشه که شکم پر کردن اصل نیست، خدا اصله. اگر یه وقتی احساس کردی که بخواهی شکمت رو پر کنی، شکمت رو نگه بداری، از خدا دور خواهی افتاد، اینو برش کن، پرش نکن، بذار گرسنه بمونه، بگذار از گرسنگی بمیری و برخلاف جهتگیری خدایی حرکتی از تو سر نزند. برای چی؟ برای خاطری که شکم اگرچه نیاز اسیدی است، اما در زندگی تو اصل نیست، در زندگی تو اصل خداست و جهتگیری خدا. این رو بسم الله هنگام کشتن گوسفند به ما یاد میده، بسم الله هنگام لقمه زدن و غذا خوردن به ما یاد میده. با بسم الله شروع کن حتی غذا خوردن را، با بسم الله شروع کن حتی عمل جفتگیری را، با بسم الله شروع کن حتی وارد شدن، رفتن، بیرون آمدن، توی خانه، در دکان، همه کار رو. یعنی چه؟ یعنی تمام جهتگیری های زندگیت برای تأمین هر نیازی ولو نیازهای اولی باید بر طبق فرمان خدا و در جهت سبیل الله باشه. ان حیات، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، عبادت من، زندگی من، مرگ من، بله حتی مرگ من. ابراهیم میگه لله رب العالمین، برای خداست اون مدبر و پروردگار امور عالمیان، لا شریک له، هیچ شریکی نداره، هیچ شریکی ندارد پروردگار عالم در هیچ یک از مناطق زندگی من، حتی در غذا خوردنم، نه فقط در نماز خوندنم، در حرکاتم، در تلاش هایم، در کوشش هایم برای خدا شریکی قائل نیستم. این کشور وجود من یکسره در اختیار خداست و قلمرو به قدرت و فرمان اوست. ذبیحه هم که میکشید اینجوری بکشید. اما کافر قرشی به صورتی، کافر غیر قرشی به صورتی دیگری، وقتی ذبیحه رو میکشه، وقتی گوسفند رو میکشه، وقتی غذا میخوره، وقتی زندگی میکنه، وقتی دکان رو باز میکنه، نه فقط به نام خدا نیست، به یاد خدا نیست، بلکه به نام غیر خدا و به یاد غیر خداست. این ذبیحه رو سمبول بگیر. نام خدا در هنگام کشتن گوسفند رو یه سمبول بدان. اگرچه خودش یه حکم فقهیست، البته باید نام خدا آورده بشه قطعاً، اما شما اینو فرض کنید سمبولی، سمبول نیازهای اساسی و اصیل انسان، کشتن گوسفند. بعد این باید با نام خدا باشه. یعنی چه؟ یعنی حتی اساسی ترین، بنیانی ترین، اولی ترین، اصیل ترین نیازهاتون رو برای خاطر خدا بدونید، برای خاطر خدا بخواهید. لقمه نانی هم که میخوری تا گرسنگیت برطرف بشود برای خاطر خدا بخور، برای خاطر خدا گرسنگیت را برطرف کن و نیرو در بدنت بدم. خب پیداست نیرویی که برای خاطر خدا آمده به بدن انسان برای خاطر خدا هم باید مصرف بشه. این نتیجه منطقی و دو تا چهار تاش. ببین چقدر دقیقه. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از اون چه نام خدا بر اون یاد شده است. ان کنتم با آیاته مؤمنین، اگر به آیات خدا مؤمنید. و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه، چی شده است شما را؟ یعنی به چه دلیل؟ برای چه؟ الله تأکلو که نمیخورید مما ذکر اسم الله علیه، از اون چه نام خدا برون برده شده است. مقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم علیه، در حالی که خدا تفصیلاً تبیناً بیان کرده است برای شما اون چه که بر شما حلال حرام است مگر در حال اضطرار، غیر از اون همه چی براتون حلال. و ان کثیرا لیضلون باهواهم بغیر علم، بسیاری گمراه میکنند با هوسهای خود مردم را بدون دانشی بدون بینشی، با صرف احوا و هوسهای خود مردم را به بیراه و گمراهی میکشند. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، پروردگار تو امانا به متجاوزان و تجاوزگران داناتر است. اینهایی که مردم رو بدون داشتن علم و دانش به بیراهی و بیراهه و گمراهی میکشند، طبق اشاره این آیه معتدینند، تجاوزگران، اعتدا و دشمنی کنندگان. و ذلو ظاهر الاسم و باطنه، به کناری نهید اون چرا که گناهش ظاهر است و اون چه گناهش نهان و باطن است. یک کارهایی هستش که اشکالاتش عواقب سوءش ظاهره. قتل نفس معلومه که کار بدیه، بی جان کردن یک جاندار بدون استحقاق معلومه که کار خلافیه، این گناه بودنش ظاهره. یک کارایی هم گناه بودنش درست بارز و ظاهر و نمایان نیست. خیلی از چیزا رو انسان نمیفهمه که این چقدر بزرگه. سخن بدون علم گفتن، دنبال روی از غیر علم کردن، نام خدا و یاد خدا رو سبک و کوچک شمردن، اطاعت از غیر خدا کردن، فرمان از غیر خدا شنودن و نیوشیدن، اینا یه چیزایی است که آدم خیال نمی‌کنه اینقدر مضرات و عواقب سوء داشته باشه. نهان است، پوشیده است گناه بودنش، لیکن در این حال حد رو بایستی کنار گذاشت. هر اون چرا که گناه هست، چه آشکارا و چه پنهان. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، بگذارید و واگذارید اون چیزهایی که ظاهر الاسمند، گناه بودنشون ظاهره، و باطن الاسمند، گناه بودنشون باطن و پوشیده است. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اون کسانی که گناه رو برای خود دستاورد قرار میدهند و کسب میکنند، سزا داده خواهند شد به اون چه که اعمالی که انجام میدادند. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، نخورید از اون چه نام خدا بر اون یاد نشده است. و انه لفسق، این فسق است، از دین برون رفتن است. اهمیت یاد خدا و نام خدا رو اینجا روش تکیه میکنه. و این شیاطین بیشتر تکیه ما روی این تکیه است، که البته از اول این آیاتی که خوندیم تا اینجا همطور قدم به قدم اشاراتی بود که برای ما مفید بود برای این مطلبی که اینجا بیان کردیم، که البته هرچی بیشتر تدبر کنید روشندر میشه. اما قسمت عمده استدلال و استناد ما همین تیکه آخر این آیه است. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیطان ها و قطب های شرارت به دوستان و همجبهگان و همبستگان خود الهام میدهند تا با شما مجادله کنند. شیطان ها و قطب های فساد و تباهی ایادی خود، اولیاء خود، همجبهگان و پیبستگان خود رو پر میکنند تا بیان با شما بحث کنند، سر به سر بگذارند و مجادله کنند. شما تکلیفتون چیه در مقابل این اولیاء و شیطان؟ و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، اما شما و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما از اونها اطاعت کردید، پیروی کردید، مشرکید. ببینید مشرک خیلی صاف. پس اطاعت شیطان یعنی قطب شرارت در مقابل رحمان، شیطان در مقابل رحمانه دیگه، شیطان در مقابل خداست دیگه. اطاعت شیطان یعنی قطب شرارت، یا اطاعت اولیاء شیطان یعنی مزدورانش، آلت فعلهاش، دوستانش، همجبهگانش، نوکرانش، اطاعت اینها موجب می‌شود که شما مشرک بشید. و این اطاعتموهم، و اگر اطاعت کنیدشان، انکم همانا شما لمشرکون، حقا مشرکانی. این یک فرق. قسمت دوم از سوره شعرا است. اون رو دیگه خیلی وقت نداریم که ترجمه مفصل بکنم. یه ترجمه خیلی کوتاهی میکنم که تمام کنیم. جالبترین و نافذترین بیانات در زمینه خیلی از معارف، چه در قرآن چه در حدیث، به صورت تصویرهایی و صحنه‌سازی‌هایی از قیامت برای مردم بیان. وقتی بخواد این مطلبی رو در قرآن هم در احادیث هم یه مطلبی رو وقتی میخوان درست برای مستمع مجسم کنن، روشن کنن تا در اعماق جانش نفوذ بکنه، صحنه‌ای از قیامت رو براش تصویر میکنن که این ماجرا در اونجا منعکس شد. و اینجا از اون قبیل. و اضلفت الجنت للمتقین، نزدیک و فرادست آمد بهشت برای با تقوایان. روز قیامت رو داره میگه، منتها با لحنه گذشته. میگن مضارعه محقق الوقوع رو در زبان عربی با تعبیر ماضی میشه بیان کرد. اقتربت ساعت و انشق القمر، یعنی خواهد شد. و اضلفت الجنت للمتقین، و نزدیک و فرادست آمد بهشت در دسترس از برای متقیان. و برزت الجحیم للغاوین، و نمودار و پدیدار شد دوزخ از برای گمراهان و فریب خوردگان. روایت یعنی گمراهی، اغویناهم یعنی فریبشون دادیم، غاوین یعنی گمراهان، فریب خوردگان، گول خوردگان، اینو میگم غاوین. و قیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون الله،
گفته شود به آنان، به این فریق خوردگان گمراه، اینما کنتم تعبدون من دون الله، کجایند اون چیزها و کسانی که به جای خدا آنان را عبادت می کردید؟ کو اون قدرهایی که در زندگی با آنها دل بسته بودید به عبادت آنها رو می کردید؟ اینا کجان؟ اینجا توجه کنید به کلمه عبادت.
حضور خلال عبادت می کرد. حالا این چیان به جیل عبادت رو می کردن؟ اون هره عبادت در
از خدا میخواستیم، از شما خواستیم،
ابن صدیکم به رب العالمی، به شما برابر قرار دادیم و ساقی با پروردگار جهانیان، و ما آوردنا الا المجرمون، گمراه من نشد اگر مجرمان و گنهکاران، اما لنا من شافعی، دیگه امروز شفیعی نداریم، ولا صدید الحمیم، دوست دلسوزی نداریم، فلو عدل لنا کبتا فمکون من المؤمنین، کاش برگشتی بود ما را به دنیا تا مؤمن می شدیم، این نفیدان کل آیه. و این ماجرا به صحنه نشانه هم بگید این نفیدان کل آیه، در این سخن نشانه و آیتی، و ما کان اکثرهم مؤمنین، بیشتری نشان مؤمن و دارای ایمان نیستند. ببینید اینجا در این آیات سخن از کسانی بود که مردم اونها رو عبادت کرده بودن، بعد که درست و کوچ حرف میدیم میبینیم عبادتشون به این معنا بوده که دنبال اونها را افتاده بودن، اونها رو برابر با خدا دارسته بودن، اونچه را که از خدا باید طمع داشت اینها میخواستن، اونچه را که برای خاطر خدا نباید کرد ملاحاظ نظر اونها رو میکردن.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.